ساعت 17 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. جایزه آزادی اندیشه پارلمان اروپا به رها شدگان از بردگی جنسی گروه حکومت اسلامی اعطا شد. رئیس صندوق بین المللی پول و وزیر خزانه داری آمریکا با مقام‌های اقتصادی شورای همکاری خلیج فارس دیدار کردند. و 73 خلبان نیروی هوایی ترکیه به ظن شرکت در کودتای تیرماه آن کشور بازداشت شدند. جایزه آزادی اندیشه پارلمان اروپا موسوم به جایزه آندره ساخاروف در سال 2016 میلادی به دو رهایافته از بند بردگی جنسی گروه موسوم به حکومت اسلامی یا داعش اعطا شد. نادی مراد و لمیا العاجی بشار دو زن عراقی ایزدی مذهب هستند که به خاطر تلاششان در زمینه حمایت از قربانیان قاچاق انسان و آوارگان به عنوان برندگان امسال جایزه ساخاروف انتخاب شدند. پارلمان اروپا از سال 1988 جایزه ساخاروف برای آزادی اندیشه را به کسانی اعطا می کند که به شکل استثنایی برای مبارزه در راه حقوق بشر تلاش می کنند. این جایزه در سال 1391 به طور مشترک به نسرین ستوده فعال حقوق بشر و جعفر پناهی کارگردان ایرانی اعطا شد. کریستین لاگارد رئیس صندوق بین المللی پول و جیکوب بلو وزیر خزانه داری آمریکا در سفر به عربستان سعودی با مقام‌های این کشور و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس دیدار کردند. به گزارش آسوشیتد پرس، کشورهای حاشیه خلیج فارس با سقوط قیمت نفت مجبور به محدود کردن بودجه‌های خود، توقف و یا تأخیر در انجام پروژه‌های عمرانی، کاهش حقوق‌ها و دستمزدها شدند. خانم لاگارد از کشورهای شورای همکاری خلیج فارس خواست یارانه‌های سنگین را از روی سوخت بردارند و مالیات ارزش افزوده را به مورد اجرا بگذارند. وزیر خزانه داری آمریکا هم از کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس خواست تا از فرصت به دست آمده برای تنوع بخشیدن به اقتصاد خود بهره بگیرند. خبرگزاری آناتولی ترکیه اعلام کرد که 73 خلبان نیروی هوایی آن کشور به ظن شرکت در کودتای تیرماه گذشته به حکم مقام‌های قضایی بازداشت شدند. به گزارش رویترز، دیگر رسانه‌های ترکیه روز پنجشنبه از بازداشت بیش از 200 نظامی و غیر نظامی مرتبط با اقدام برای کودتا بازداشت شدند. از زمان کودتای تیر ماه گذشته تا کنون بیش از 35,000 نفر در ترکیه بازداشت شدند و بیش از 100,000 نفر از مشاغل دولتی، نظامی و قضایی برکنار شدند. حکومت رجب طیب اردوغان کودتای 25 تیر ماه را به روحانی ناراضی فتح الله گلن نسبت می‌دهد که اکنون در تبعیدی خود خواسته در آمریکا به سر می‌برد. نیروهای ویژه چین و عربستان سعودی نخستین رزمایش مشترک ضد تروریسم خود را برگزار کردند. خبرگزاری دولتی چین روز پنجشنبه با مخابره این خبر اعلام کرد که نیروهای ویژه دو کشور به مدت دو هفته در نزدیکی شهر چونگکینگ در جنوب غربی چین مهارت‌ها و تاکتیک‌های جنگ‌های ضد تروریستی را مرور کردند. به گزارش رویترز، مقام‌های چین اعلام کردند که شرکت‌ها و شهروندان این کشور با تهدید روزافزون تروریستی در نقاط مختلف جهان مواجه می‌شوند و حکومت این کشور به لحاظ دیپلماتیک درگیری بیشتری با مسائل مرتبط با تروریسم در نقاط بحرانخیز خاورمیانه پیدا می‌کند. و رئیس سازمان بهزیستی کشور می‌گوید بر اساس آمار 2 میلیون زن سرپرست خانوار در ایران وجود دارد. انوشیروان محسنی بندپی به خبرگزاری فارس گفته است 50,000 نفر سرپرست خانوار نیز در نوبت دریافت خدمات بهزیستی هستند. موسکو میزبان وزیر خارجه سوریه است و روز جمعه وزیر خارجه ایران هم به پایتخت روسیه سفر خواهد کرد. به گفته سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران، نشست سه جانبه وزیران خارجه سه کشور ابتکار جدید محور مقاومت علیه تروریسم در سوریه است. دیپلمات‌های روس اعلام کردند سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه و محمد جواد ظریف طیف وسیعی از مسائل دو جانبه را مورد بررسی قرار خواهند داد. در این زمینه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به پایتخت روسیه می رود. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران به خبرگزاری ایسنا گفت با توجه به شرایط حساس و نقش معاصر ایران در حل بحران‌های منطقه، وزیران خارجه ایران، سوریه و روسیه جمعه در مسکو در نشستی مشترک آخرین تحولات سوریه را مورد بررسی قرار خواهند داد. خبرگزاری ایرنا نیز به نقل سخنگوی وزارت خارجه ایران نوشت برنامه ریزی این نشست سه جانبه ابتکار محور مقاومت علیه تروریسم ضد سوری است. قاسمی تشریح کرد شکست طرح براندازی دولت بشار اسد و تضعیف تروریست ها در یک سال گذشته مهمترین دستاورد همکاری تهران، مسکو و دمشق است و طی نشست روز جمعه همگرایی بیشتر مواضع بررسی خواهد شد. برنامه سفر سه روزه ولید المعالم وزیر خارجه سوریه به روسیه از یک ماه پیش اعلام شده بود، اما سفر محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به پایتخت روسیه تصمیمی آنی به نظر می رسد، چنان که سفیر ایران در مسکو که دو روز پیش در مصاحبه با خبرگزاری ریا نوستی رفت آمدهای قریب الوقوع مقامات روس و ایرانی را شرح می داد، نسبت به سفر وزیر خارجه روسیه به تهران ابراز امیدواری کرده بود، اما به سفر وزیر خارجه ایران به مسکو اشاره نداشت. الکساندر شومیلن رئیس مرکز تحلیلی مناقشات خاورمیانه در مسکو میگوید ایران اعتمادی به اهداف روسیه در سوریه ندارد.
Москва, разумеется, режим Асада, по-видимому, Иран не слишком афиширует.
Москва قطعاً با اسد و احتمالاً با تهران اختلاف پیدا کرده. گزارش‌های اخیر از طرح مسکو برای فدراتیو شدن سوریه که گویا از سوی اسد رد شده، تنها یکی از این زمینه‌های اختلافی را نمایان می‌سازد. مهمترین این اختلاف‌ها تمایل مسکو به پایان هرچه سریع‌تر مداخله خود در این بحران است. کرملین از ابتدا دو هدف از عملیات در سوریه داشت. اول، انحراف افکار عمومی از بحران اوکراین در داخل روسیه که به این هدف رسیده، در حالی که درگیری بیشتر می‌تواند این وضعیت را تغییر دهد. و دوم، پایان انزوای بین‌المللی که در اینجا برعکس هرچه پیش می‌رویم با مشکلات بیشتر مواجه می‌شویم و باز هم پایان این عملیات به نفع ماست. اما اسد و احتمالاً تهران نمی‌توانند بپذیرند که روسیه به مداخله نظامی خود در سوریه پایان دهد و انتظار دارند پس از تصرف حلب روسیه کمک کند کل سوریه تحت کنترل اسد بازگردد. احتمالاً وزیر خارجه ایران جویای پاسخ همتای روس خود در این رابطه خواهد بود.
روسیه و ایران تنها کشورهای هستند که از حکومت بشار اسد حمایت می‌کنند و این حمایت‌ها انتقاد غرب و برخی از کشورهای منطقه را به دنبال داشته. در این حال جان کری وزیر خارجه آمریکا چهارشنبه طی سخنرانی در شورای امور جهانی شیکاگو تأکید کرد حل بحران سوریه بدون روسیه و ایران امکان پذیر نخواهد بود.
از آنجا که برخی قدرت‌های بیرونی نقش غیر سازنده دارند، همکاری بین‌المللی برای حل این بحران ضروری است. به همین دلیل یک سال پیش همه کشورهای با نفوذ از جمله روسیه و ایران را در گروه حمایت از سوریه گرد هم آوردیم. برخی می‌پرسند چرا با آنها سر میز مذاکره می‌نشینید؟ به این دلیل که آنها در این بحران دخیل هستند و اگر بخشی از راهکار نباشند، بخشی از مشکل خواهند بود.
زمیر کابولوف، رئیس بخش آسیا در وزارت خارجه روسیه، به خبرنگاران گفت سوریه محور اصلی دیدار دو جانبه وزیران خارجه روسیه و ایران نیز خواهد بود و ارتقای هماهنگی‌ها با توجه به وضعیت سوریه و عراق مورد بررسی قرار خواهد گرفت. او افزود تبادل نظر درباره طیفی از مسائل دو جانبه از جمله همکاری‌های تجاری اقتصادی نیز در دستور این دیدار قرار دارد. وی تشریح کرد وام دولتی روسیه و احداث نیروگاه حرارتی و رکتورهای 2 و 3 در بوشهر از مهمترین مسائل مورد بررسی است. آنا رایسکه، رادیو فردا.
خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو میتونید در کانال تلگرام رادیو فردا دنبال کنید به آدرس telegram.me/radiofarda. نوبت میرسه به شنیدن چند تا از پیام‌های تلفنی شما عزیزان.
تا زمانی که این خامنه‌ای رهبر ماست، ما باید همیشه تو فقر و فلاکت بمونیم. کشور ما ترقی نمی‌کنه. این مردم بیچاره چه گناهی کردن باید تو فقر بمونن؟ لطفا خانم نرگس محمدی را هم آزاد کنید. اون به خدا چه کاری کرده؟ واقعا متاسفم برای این دولتمندای خودم. قدر اون شاهنشاه خوب خودمون رو نداشتیم، حالا به دست چه کسایی افتادیم؟
خواستم میگم آقای خامنه‌ای جان مادر دست بردار، اینقدر دشمن نکن بابا. ما دشمن نداریم، دشمن ما شما این و بیت رهبریه و به اضافه سپاه بازداران. 37 سال ما رو زلزله کردی دشمن کجا؟ چه دشمنی؟ دشمن ما شما و سپاه بازدارانی. بس کن.
میخواستم بگم این امام جمعه مشهد قم اصفهان که درباره کنسرت این همه جنجال به راه انداختن، میشود نظرشون را درباره سعید طوسی هم در نماز جمعه بیان کنند؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420212212.
وزیر خارجه آمریکا در شامگاه چهارشنبه به وقت محلی در شورای شیکاگو در زمینه مسائل بین المللی سخنرانی کرد. جان کری در سخنرانی خود اهداف بین المللی جاری آمریکا و نقش این کشور در مسائل جهانی را بازگو کرد. در این زمینه بیشتر بشنویم از بکتاش خمسه‌پور.
جان کری وزیر خارجه آمریکا در سخنان خود در شورای شیکاگو در امور جهانی به چالش‌های روبرشتی چون نقش فزاینده روسیه و چین، بحران جهانی آوارگان، تغییرات اقلیمی و مسئله تروریسم پرداخت. مسائلی که بر امنیت ملی آمریکا تأثیرگذار بودند و نقش آمریکا در صحنه جهانی را شکل می‌دهند. در این نشست از تلاش‌های جان کری برای حصول توافق هسته‌ای ایران قدردانی شد. وزیر خارجه آمریکا در ابتدای سخنرانیش از باراک اوباما به عنوان یک رئیس جمهوری ماندگار در تاریخ تقدیر کرد. جان کری با اشاره به حمله 11 سپتامبر، طالبان در افغانستان و شکلگیری داعش گفت که باید با قاطعیت و عزم راسخ با این تهدیدات مقابله کرد. وزیر خارجه آمریکا گفت هیچ کشوری چون آمریکا با برده‌داری معاصر مقابله نکرده است. جان کری در مورد تهدید افراطیون گفت که آمریکا از هنگام حملات 11 سپتامبر با بوکو حرام در نیجریه، الشباب در سومالی، طالبان در افغانستان و وحشتناکترین گروه تروریستی در خاورمیانه داعش به مقابله پرداخته است. وی در پاسخ به منتقدان درباره مذاکره با روسیه و ایران، ایران و روسیه را بخشی از طرح حل و فصل مسائل خاورمیانه خواند و گفت به رغم بسیاری از ناکامی‌ها دیپلماسی ضرورت دارد و راه حل نظامی ممکن نیست. جان کری با اشاره به تضادها و درگیری‌های متعدد گفت که بسیار پیچیده است چون همه به جان هم افتادند. تشیع ایرانی با تسنن سعودی، حزب الله با اسرائیل و داعش با همه دنیا، اما مردم توانایی دگرگونی را دارند. جان کری ادامه داد نمایندگان مختلف سوریه می توانند در ژنو گرد هم آیند و کار را درست کنند. وزیر خارجه آمریکا همچنین گفت برنامه جامع اقدام مشترک برجام هیچگاه بدون حمایت اروپا نمیتوانست ایران را پای میز مذاکره آورد و افزود در زمانی که ایران مواد کافی برای 12 بمب هسته‌ای داشت تصمیم گرفتند مذاکره کنند و ایران توافق کرد برنامه هسته‌ایش را محدود کند. جان کری افزود معامله با ایران بی حساب نبود و به گفته وی دنیا را امن‌تر کرد. وی ادامه داد که آمریکا 35 سال بود حتی با یک مقام ایرانی گفتگو نکرده بود و همه اینها را نشانگر پیروزی دیپلماسی دانست. وزیر خارجه آمریکا از سوی از نبود هیچ پرسشی درباره مسئله گرمایش زمین و تغییرات اقلیمی در مناظره‌های انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری آمریکا انتقاد کرد و سوی تلاش‌های بین‌المللی برای کسب توافقی جهانی برای کاهش گازهای گلخانه‌ای و مقابله با گرمایش زمین را ستود. جان کری با اشاره به برقراری صلح در کولومبیا، برقراری روابط آمریکا و کوبا، تلاش‌ها برای رفع بحران یمن و کمک به مسائل آفریقای شبه صحرایی و نیز آسیای میانه گفت نمیگوید آمریکا همه کارها را میکند، اما میگوید به خاطر امکاناتش نقش برجسته‌ای در مقابله با بیماری‌ها، مرگ و میر و فقر و گسترش آموزش در عصر حاضر ایفا کرده است. وزیر خارجه آمریکا در سخنرانی خود در شورای شیکاگو در امور جهانی بر نقش رهبری آمریکا در جهان تاکید کرد و اصل بزرگی آمریکا را به دلیل پایبندی به اصل آزادی و حرکت به جلو عنوان کرد.
Human trafficking and end the scourge of modern day slavery in the year 2016.